استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ساعت 1:04 وقت کابل است و به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. در این برنامه خبری نخست خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان را می‌شنوید و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر تقدیم شما خواهد شد. در صدر مطالب این ساعت خبری می‌شنوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید که تاکنون 4700 قضیه استیناف‌خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. اما پیش از نشر گزارش‌ها همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
حکومت افغانستان روی آتش‌بس با طالبان اصرار می‌ورزد. 4 عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در اندخوی فاریاب تیرباران شدند. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا تلاش می‌کند و رئیس جمهور ترامپ از 60مین سالروز پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن تجلیل کرد. مشروع اخبار. وزارت دولت افغانستان در امور صلح میگوید طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان این شرط را به خاطر زندگی افغانهای بیگناه و امنیت آنها گذاشته است.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که پیش شرط ما و مشروط ما برای مذاکرات با گروه طالبان آتش بس است، به خاطر از اینکه چیزی که فعلا صحبت میشه روی موضع از اونا که گویا کاهش خشونت یکی از مسائل خود بود که قبول خواهد شد، اما این طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
در برخی گزارش‌ها از قبل مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها کاهش اعمال خشونت را پذیرفتند. گزارش‌ها می‌رساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند. 4 عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی اندخوی فاریاب تیرباران شدند. مقام‌های محلی با تأیید این رویداد می‌گویند در میان کشته شده‌ها زنان و کودکان نیز شاملند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد منزل شخص به نام محمد یونس میشه و 4 تن را به قتل می‌رسانند و 2 تن مجروح میشه که یا جمله اینا کامل فامیلی یک شخص بوده که زنان و کودکان نیز شامل از این قضیه است.
هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. پلیس بغلان طی عملیات دو روزه در نقاط مختلف شهر پلخمری مرکز ولایت 8 تن را به اتهام سرقت و اذیت و آزار مردم بازداشت کرده است. خبرنامه دفتر مطبوعاتی پلیس بغلان دستگیر شدگان را افراد مسلح غیر مسئول و مضر در جامعه عنوان می کند. از نزد بازداشت شدگان 3 میل کلاشنکوف، 9 میل تفنگچه، اسلحه سرد و مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. منبع می افزاید که عملیات برای دستگیری همچو افراد در شهر پلخمری ادامه دارد. چند روز پیش دزدان مسلح در این شهر به منزل انجینیر عبدالله از ریاضیدانان نامدار بغلان داخل شده، مقدار پول و اجناس قیمتی او را دزدیدند و خودش را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان بیش از 10 کشور به شمول ترکیه، آمریکا و روسیه در گردهمایی امروز در برلین برای پایان بخشیدن به نزاع لیبیا تلاش خواهند کرد. بیم آن می‌رود که لیبیا چون سوریه سبب ورود یک موج از پناهجویان به اروپا شود. قرار است نمایندگان از چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، مصر، الجزایر و امارات متحده عربی در این گردهمایی اشتراک کنند و همچنین این کشورها در اجلاس سران که صدر اعظم انگلا مرکل میزبانی جهانی میکند سهم بگیرند. ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای عربی نیز در این گردهمایی اشتراک میکند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون به برلین رسیدند یا اشتراک خود در این گردهمایی را تایید کردند. نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه هفتر که مناطق وسیع در شرق لیبیا را زیر تصرف خود دارند، در مقابل حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد می‌جنگند. رئیس جمهور ترامپ از 60مین سالروز پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن تجلیل کرد. پیش از این دونالد ترامپ انتقادهای بر این پیمان داشت و خواهان ائتلاف عمیق میان این دو کشور همپیمان شده بود. او در بیانیه دیروز خود گفت در حالی که چارچوب امنیتی به سوی خرابی روان است و چالش‌های تازه به میان آمده، نیاز است تا جانبین ائتلافشان را تقویت بخشند و عمیق‌تر سازند. رئیس جمهور آمریکا افزود که او باور دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده نقش ژاپن در امنیت دو جانبه بیشتر می شود و ائتلاف آنها رشد می کند. ایالات متحده و ژاپن نخستین پیمان امنیتیشان را در سال 1951 میلادی امضا کردند، اما در سال 1960 از سوی صدر اعظم وقت ژاپن روی این پیمان دوباره غور صورت گرفت. و بعد از اینکه به دنبال آتش سوزی وسیع در استرالیا باران‌های شدید بارید، حکومت این کشور میگوید که با مصرف میلیون‌ها دلار صنعت جهانگردی در استرالیا را دوباره احیا می‌کند. حکومت استرالیا امروز گفت که 76 میلیون دلار به سکتور جهانگردی اختصاص می‌دهد، اما اداره جهانگردی و سیاحت استرالیا گفته است که در نتیجه آتش سوزی اخیر 1 میلیارد دلار خساره مند شده است. پایان اخبار.
خبرهای از افغانستان و جهان را شنیدید که سلطان محمد سرور ارائه کرد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنونده هستید. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون 4700 قضیه استینافخواهی در این کمیسیون ثبت شده است. قاسم الیاسی، سخنگوی و منشی این کمیسیون:
حدود 4700 استینافخواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشد.
در گزارش دوم، شماری از خبرنگاران در ولایت پروان نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد میکنند. یکی از خبرنگاران محلی در پروان:
حکومتی های پروان میگن که مکتوبی را به آدرس ورسولا فرستاده و از اونا خواسته که از صحبت با رسانه خودداری بکنن.
و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که جرمنی امروز میزبان نشست مهمی برای پایان جنگ لیبیا است. با سلام مجدد، من راتب نوری هستم و در بخش تکنیک همکارم رامین کاکر مرا همراهی میکند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون 4700 قضیه استینافخواهی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که ممکن این رقم بیشتر گردد. همین اکنون جاوید حسنزاده را در استودیو با خود داریم که این نشست را تعقیب کرده است. جناب حسنزاده، بفرمایید بگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این مورد چی جزئیات داد؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که هم گفتین، امروز منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در کابل به خبرنگارا گفت که به 4700 اعتراض استنافخواهی را در کمیسیون از طرف تیم انتخاباتی ثبت کردند که ممکن این رقم هم بیشتر شود. آقای الیاسی گفت که بیشتر اعتراضات از طرف تیم ثبات همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله، دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی، صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین اکبتیار ثبت شده که بیشتر آن از سوی تیم های ثبات همگرایی است.
حدود 4700 استنافخواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغی روز پنجشنبه دادن، بنابراین فردا نسبت به امو ابلاغیه هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زیاد وجود داره که استنافخواهی صورت بگیره. این آماری است و از طرف امی سه تا تیکت است: تیکت ثبات همگرایی، دولت ساز و صلح عدالت اسلامی؟
بله، آقای لیسی گفت که این اعتراض ها در دو روز دیگه طبقه بندی میشه و بعدن کار بررسی روی از اعتراض ها را آغاز میکنن. همچنان سخنگوی این کمیسیون گفت که بیشتر اعتراض ها بالای آرای غیر بایومتریک، تفاوت آرای مشکوک و آرای قبل از وقت است که ثبت شده. الیاسی همچنان گفت که از 5378 محلی که کمیسیون دستور بازشماری از او را داده بود، فهرست او را به کمیسیون انتخابات سپرده شده و با گفته آقای لیسی که کمیسیون انتخابات هم برای اونا گفته که تا دو روز دیگه در این مورد کار میکنن و اعتراضات طبقه بندی کرده و بعدا در مورد تصمیم میگیرن. پس از اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج کار 15 روزهشان در مورد بررسی هاشان در خصوص در مورد شکایات اعلام کردن، برای تیم های انتخاباتی وقت دادن تا استیناف خواهی کنن و اعتراضاتشان ثبت از یک کمیسیون بکنن. بله،
تشکر همکارم جاوید حسنزاده. و در پیوند با همین موضوع، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، همکارم نظیفه محبوبی مصاحبه ای را با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان کرده است و در نخست از او در مورد ثبت اعتراضات در زمان استیناف خواهی پرسیده است.
فکر میکنم که اتحاد کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در یک پیچیدگی و مخلقیت قرار گرفته، و به این معنی که از یک طرف فیصله کمیسیون های ولایتی شکایات هم هنوز پابرجاز امو پروژه کاری به خاطر باشماری تفتیش هنوز نهایی نشده، و در قدم دوم بار اضافی که در قسمت موارد استثنایی و استثنایی هم به کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی راجع شده، ناگزیر است که اینها تمام قضایا را درست مطالعه بکنن و به یک نتیجه برسن تا اینکه کار خود در ساحه و در باشماری تفتیش انجام بکنن. اینها نیازمند مطالعات تمام واقعاتی که روز انتخابات واقع شده، ناظرین اینها اونجا مشاهده کردن، در مراحل باشماری تفتیش که توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفته، و فیصله هایی که اینها قبار شکایتی که روز انتخابات وجود داشت صورت گرفته، این هم به نیازمند مطالعه است و باید به یک سلسله راهکارهای روشن متوسل شد تا اینکه آخر روز هم عدالت تامین شود و هم نتیجه انتخابات مورد قبول واقع شود و هم سطح رضایت بالا بره.
در این زمانی که رشید صاحب کمیسیون شکایات از رسیدگی یا ثبت از شکایات که زمانم در بر میگیره و میگه که ممکن ما را با تاخیر روبرو بسازه، اینا میگن که ما همی بسته کارهای خود میفرستیم به کمیسیون مستقل انتخابات تا اونا بتونن فیصله بکنن. چقدر به تاخیر انداختن میتونه کل از پروسه را به چالش ببرم؟
وقت شاید بیشتر مصرف شوه و ما تاخیر از در قسمت روایت ماده قانون که 15 روز برای کمیسیون مرکزی شکایت قید کرده، شاید قسمت ما نقض قانون داشته باشیم، چرا که قضایا گفتن که پیچیده است و در این حال توقع نمی‌رفت که بار موارد اعتراضی یا استنافایی در حد شوه که تقریبا امو از 50% شکایات که مورد اعتبار قبول شده بود در مو حدود یا بیشتر از او به حالت استنافی قرار بگیره. و اینجا کمیسیون 5 نفر کمیشنر که هستن، اینها نسبت به 34 ولایت یک بار سنگین را باید حمل بکنن. دفاتر دفتر مرکزی چقدر از ارسط تحلیل و تجزیه و بالاخره تدقیق از این پروسه را میتوند در وقت انجام بده. اونجا همکاری کمیسیون انتخابات هم شرط است، منابعی که به کار برده میشه، تحصیلات که باید مساعد شود. ما از جاست خوشبین نیستم که در یک کوتاه مدت که مثل مرکزی شکایت بیا فیصله بکنه و شاید اینها وقت بیشتر ایجاب بکنه که سرش بسخ بکنن، و تاخیر ما در این پروسه داریم بدون شک.
مصاحبه همکارم با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. و حالا هم چند خبر اقتصادی که همکارم فرشته ندا تهیه کرده است.
کشت سماروخ در ولایت هلمند افزایش یافته است. صفی الله قلم، مسئول برنامه‌ریزی و هماهنگی ریاست زراعت ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت کشت سماروخ در این ولایت نتیجه خوبی داده و می تواند جایگزین خوبی برای کشت کوکنار باشد. او همچنین گفت سماروخ در داخل و خارج کشور بازار خوبی دارد.
دی نبات ورنی و مارکیت سرخان دان ریوان مارکیت هم لری چی مرد بدن تا تکیمه که نیوش می خجاران و صرف دی برخه که خبری تو ترسو تا هر تا در تاجرول و زمین آورتا برابر فود.
اگرچه تا کنون قیمت فروش سماروخ در داخل کشور معلوم نیست، اما در بیرون از کشور یک کیلو سماروخ به 140 دلار با فروش می رسد. از سماروخ بیشتر در بخش های طبی از جمله کنترل فشار خون، درمان استخوان دردی و بیماری های میکروبی استفاده می شود. وزارت مالی افغانستان تلاش ها را برای پیشرفت سیستم بیمه آغاز کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه تلاش های وزارت مالی تفاهم نامه بیمه میان مقامات افغان و ترکیه به امضا رسیده است. آقای مسجدی میگوید تبادل معلومات تجارب در امور بیمه، بالا بردن ظرفیت حرفه ای و فنی کارمندان از طریق برنامه های آموزشی و زمینه های سرمایه گذاری برای رشد سیستم بیمه میان دو کشور از جمله مسائل هستند که به اساس این تفاهم نامه صورت می گیرد. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
جرمنی امروز میزبان اجلاس مهمی به هدف پایان جنگ در لیبیا است. نمایندگان نزدیک به 10 کشور در نشست امروز در برلین برای حل نزاع لیبیا جمع می شوند. آنها همچنان برای رفع نگرانی هایی می پردازند که گویا ممکن لیبیا به یک کشور دیگری مانند سوریه به منبع سیلی از مهاجران مبدل شود. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی با ماست. نائب صاحب خوش آمدین. کدام کشورها در برلین برای حل نزاع لیبیا بحث و گفتگو میکنند؟
بله، نمایندگان از 10 کشور مثل که شما گفتین به شمول ترکیه، ایالات متحده و روسیه انتظار میرود که امروز در برلین به هدف پایان جنگ لیبیا گرد همایند. چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، امارات متحده عربی قرار است نمایندگانشان را در این نشست که میزبانی آن را انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی داره بفرستند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همین اکنون برای اشتراک در این نشست در برلین پایتخت جرمنی حضور دارند. رهبران هر دو جنای رقیب در جنگ لیبیا همچنان قرار است در این نشست اشتراک کنند. یک مقام ایالات متحده که با مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا یک جا به برلین سفر کرده به خبرنگاران گفت نزاع لیبیا به طور فزاینده به مانند وضعیت در سوریه مبدل شده می رود، جایی که جنگ های داخلی چند ساله صدها هزار نفر را به کام مرگ برده و میلیون ها تن دیگر را به جا ساخته است. به گفته او تعداد زیادی از آنها به اروپا مهاجر شدند که بحران پناهجویان را ایجاد کردند. بله نوریسه.
در ارتباط با لیبیا چه اقدام هایی در نظر گرفته شده است؟
بله، دیپلمات ها میگویند در این نشست سران جرمنی و سازمان ملل متحد بر گروه های رقیب جنگ لیبیا که برای تصرف طرابلس پایتخت این کشور مبارزه میکنند فشار وارد میکنند که متارکه و میکانیزم نظارتی موافقه کنند. به گفته دیپلمات ها این گام نخست برای صلح هستند که باید برداشته شوند. این مطلب در مسوده اعلامیه این نشست همچنان آمده است. همزمان با این غسان سلامی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا در برلین به خبرگزاری فرانس پرس گفت
ما امروز در لیبیا متارکه کوتاه داریم. ما می خواهیم این را با نظارت، تفکیک و از بین بردن سلاح سنگین و سایر موارد به یک آتش‌بس واقعی مبدل سازیم. دوم این که ما می خواهیم با وضع محدودیت بر سلاح قطعنامه سازمان ملل متحد به وجه بهتر عملی شود.
بله، همون قسم که شما می دانید که لیبیا دارای دو اداره رقیب می باشه، یکی حکومت وفاق ملی به حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس پایتخت و دیگر گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا به رهبری نظامی جنرال خلیفه هفتر در شهر توبروک در شرق این کشور می باشه. حکومت وفاق ملی لیبیا سوی ترکیه و متحدان قطر حمایت می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وایل این ماه اعلان کرد کرد که انقره تعداد زیادی از نظامیان خود را به خاطر ثبات حکومت وفاق ملی لیبیا به آن کشور میفرسته. متخصصان سازمان ملل متحد و دیپلماتان میگویند سربازان قراردادی روسی در ماهای اخیر در کنار نیروهای اردوی ملی جنرال افتر مستقر شدند. این نیروها از سوی امارات متحده عربی، اردن و مصر حمایت هوایی و دست می آورند. ترکیه و روسیه هر دو از سوی مقام های سازمان ملل متحد و کشورهای غربی انتقاد می شوند. این مقام ها می گویند تلاش این دو کشور برای تسلیم متحدانشان منجر به افزایش خشونت ها در لیبیا شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هر گونه دخالت مستقیم نظامی کشورش در جنگ لیبیا را رد کرده است. بله.
سپاس از همکارم مقیب نائب که جزئیات را دنبال کرده و با شنوندگان رادیوی آزادی در میان گذاشتند. روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی موضوعات مختلف از جمله روند صلح افغانستان پرداختند. همکارم فرشته ندا روزنامه‌های کابل را مرور کرده که جزئیات را با شما در میان می‌گذارد.
روزنامه هیواد در سرمقاله خود با اشاره به گفتگوهای صلح بین نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر انتقاد کرده که مردم و حکومت افغانستان در این مذاکرات در حاشیه قرار گرفتند. به نوشته روزنامه، نمایندگان اروپا، آلمان، یونما در دیدار در دبی با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، خواستار توضیح شدند. سرمقاله نویس هیواد درخواست امریکا از گروه طالبان برای برقراری آتش بس را در واقع خواست افغان ها دانسته است. نویسنده افزوده طالبان در پاسخ به این درخواست گفتند که ابتدا امریکا با آنها تفاهم نامه صلح را امضا کنند، بعداً آتش بس می کنند، اما شدت جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان را تنها در میدانهای جنگ کم می کنند، یعنی آتش بس را نمی پذیرند. اما سرمقاله تاکید کرده به صورت مجموعی در هر معامله صلح نباید دستاوردهای افغان ها برباد داده شود. به نظر روزنامه این گفتگوها باید بین الافغانی باشد و به همین دلیل آتش بس شرط بزرگ است و بدون آن صلح ناممکن است. سرمقاله نویس هیواد در ادامه افزوده که افغان ها باید از هر نشست صلح آگاه باشند، باید عملا در آن شرکت داشته باشند، یعنی مذاکرات بین الافغانی باشد و به همین دلیل آتش بس شرط اساسی این مذاکرات است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر درباره تلفات افراد غیر نظامی را تکان دهنده خوانده و افزوده است که برای نخستین بار میزان تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان بر غیر نظامیان وارد کردند. در سرمقاله آمده است بر اساس این گزارش نوشته شده کشته و زخمی شدن بیش از 8000 فرد ملکی در سال گذشته نشان می‌دهد که در مقایسه با سال قبل آن این ارقام 50% افزایش یافته است. سرمقاله نویس ویسا پرسیده است چرا دستان نیروهای امنیتی افغان با خون ملت سرخ باشد؟ به نظر ویسا مسئولیت بیشتر این تلفات به عهده حکومت است. نویسنده همچنین این سوال را مطرح کرده که حکومت و نظامی که با مردمش در جنگ باشد و جهانیان شاهد باشند و در یک سال گذشته بیشتر از 8000 افغان بیگناه کشته شوند، سرنوشت چنین نظام چی خواهد بود؟ روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با اشاره به کمپاین اخیر وزارت داخله برای تامین امنیت کابل و بازداشت دزدان و مجرمین نوشته، گرچه مردم کابل از این کمپاین استقبال کردند، اطمینان پیدا کردند که برای تامین امنیت کابل کار می شود. اما این اقدام تنها برای چند روز بود و حالا وضعیت کابل به حالت گذشته برگشته است. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته است در چند روز اخیر دزدی، اختطاف و جرایم دیگر در مناطق مختلف کابل افزایش یافته است.
شماری از خبرنگاران در ولایت پروان نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد می کنند. آنان برخورد مقام‌های محلی را در این زمینه نامناسب می دانند. سخنگوی والی پروان عدم همکاری برخی از مقام‌های محلی را به ضعف این مقام‌ها نسبت می دهد و تأکید می ورزد که این مشکل تنها در ولایت پروان نیست، بلکه در سایر ولایت‌ها نیز وجود دارد. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
برخی از خبرنگاران محلی در ولایت پروان میگویند با فراهم شدن زمینه قانونی برای دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی از اهمیت اطلاعات، چالش‌های دسترسی به اطلاعات بیشتر آشکار می‌شود. پرویز امینزاده خبرنگار محلی در پروان میگوید ولسوال‌های پروان از حدود یک ماه پیش اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارند.
هرچند ما را نشان ندادن مکتوبه، ولی حکومتی های پروان میگن که مکتوبی را به آدرس ورسولا فرستاده و از اونا خواسته که از صحبت با رسانه خودداری بکنن. این رای حل نیست که دست ورسولا از دادن اطلاعات گرفته شود. از روزی که اینمی بحث روی زبان آمده، فوق العاده مشکلات خبرنگارا و مشکلات جامعه رسانه پروان زیاد شده و منبعی را که گفته شده که تنها سخنگوی والی پروان یا مسئول مطبوعات ولایت پروان باید به رسانه صحبت بکنه و اکثرا قابل دسترس نیست و اکثرا معلومات یا اطلاعاتی که ضرورت میشه ما با اونا در جریان بگذاریم، اونا باید با منابع دومی سومی صحبت بکنن تا اطلاعات در اختیار ما بدن. خبرنگارا را سخت به مشکلات مواجه ساخته.
در همین حال جواد اعتماد خبرنگار دیگر میگوید برخورد مقام های محلی در برابر تقاضای دسترسی به اطلاعات نامناسب است.
وقتی از صبح تا شام تماس گرفتم برشان، برام جواب ندادن، مرا منتظر ماندن یک روز. بعد از یک روز هم که منتظر ماندم به صبحش رفتم پشت دروازه ریاست ساعت آمه که از نزدیک ببینم رئیس ساعت آمه را، اما متاسفانه وقتی داخل شدم گفتن کسی نیست. دوباره تماس گرفتم برشان، قطع کردن، یک شماره هم بلک لیست کردن. باز تماس گرفتم برشان و همین گونه چند بار به دفترشان رفتم، حاضر نشدن و خود را پنهان کردن.
خبرنگاران محلی عدم پاسخگویی رئیس ساعت عامه پروان را نمونه ای از محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت می دانند. اما صفی‌الله وارسته رئیس ساعت عامه ولایت پروان در پاسخ به این مورد به رادیو آزادی می گوید که از این به بعد با خبرنگاران مشکل نداشته و اختلافهای گذشته حل شده است.
مشکل هم نداریم که خبرنگارا و همیشه کمشان همکاری هم کردیم. هفته گذشته هم آمده بودن. من نمیان آزر هستم که برطوان تو جواب هست. هر کسی دیگه هم که زنگ میزنم ما جواب نید. چرا اختلاف نداشتیم که ما حل بکنیم بینیم؟ مشکل انشاءالله هیچ خبرنگاری با ما ندارم، ما با هیچ خبرنگاری ندارم.
وحید شهکار سخنگوی والی پروان به این باور است که عدم پاسخگویی برخی از مقام‌های محلی ناشی از عدم توانایی کارایی آنها است.
یک تعداد محدودی از ادارات است که همکاری درست نمیکنن. بعضی از کسایی هستن که شاید خودشان به توانایی خود باور ندارن، چیزی بر گفتن ندارن، به نحوه میترسن. به می دلیل مکتوبی به ما از مرکز آمده که باید ولسوالها قبل از مصاحبه با مقام ولایت با سخنگوی ولایت همکاری داشته باشند و بهتر است که موضوع از طریق سخنگوی مقام ولایت با رسانه‌ها شریک ساخته شود، که همه ولایت‌های مشکل دارن که بعضی از ادارات امرایشان همکاری درست نمیکنن، ولی باز ما تلاش داریم که موضوع شکل شده هر شب باید.
برخی از کارشناسان محدودیت دسترسی به اطلاعات را ناشی از سطح پایین آگاهی مسئولان از قانون و عدم رعایت شایسته سالاری در استخدام مسئولین حکومتی می‌دانند. دولت برای توسعه دسترسی به اطلاعات قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، اما در عمل این قانون به صورت محدودی اجرا می‌شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
موسیقی محلی رونق مراسم خوشی مردم در مناطق مختلف افغانستان است، اما نابسامانی‌های اخیر روی این سنت نیز بی تأثیر نبودند. شماری از هنرمندان محلی در شهر شبرغان از چگونگی تحولات اخیر و تأثیرگذاری آنها روی کارهایشان به خبرنگارمان عالم رحمانیار در ولایت جوزجان قصه کردند.
حفیظ الله مرادی محلی خانی است که در بسیاری از محافل بزرگ شبرغان آهنگ اجرا می کند. این هنرمند شبرغانی که در اجرای محلی خانی شهرت دارد می گوید در عروسی و محافل خوشی بیرون از شهر تدید می شوند تا آهنگ های را به فرمایش حاضرین زمزمه کنند.
امنیت ما تامین نیست. اینمی داخل شهر شبرغان هم تا دور خورده، اما نمت تا در قریه و ولسوالی جای ما رفته نمی تانیم. تهدیدهای امنیتی و نه زیادتر است. یک عروسی یک جای ما میریم تشریف میبریم، موسیقی کردشتیم، زنگ میایه که بس کنین، موسیقی باید نباشن.
از سوی هم عدیل فرهمند، دختری که در دنیای موسیقی محلی تازه قدم مانده، او نیز از رفتارهای نامناسب و تهدیدها در اجتماع چنین حکایت میکند.
باز تو نگو
در مثلا امروزی که ما دو تالا آلسی ها گرفتن میشه، زیادتر ممانعت ایجاد میکنن که اگر دختر خانم قسم کدام آواز خانه باش ممانعت ایجاد نکنه.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان به ارتباط این موضوع گفت
وضعیت رو قدر در اون حالت نیست که اینا بدون تشویش و آزادانه برن برنامه یا برن و برنامه موسیقی.
مولوی یار محمد رئیس شورای علمای جوزجان موسیقی را در دین اسلام حرام میپندارد.
از دیدگاه شریعت موسیقی حرام است. در این باره
دلیلای روشن واضح هم از قرآن عظیم شان و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم موجود است. به خاطر همین و علما و مفسرین کرام میگه که ساز و سرود از دیدگاه اسلام حرام است. میگه مراد از لهو الحدیث هم همین ساز و سرود است. میگه
در این اواخر گروه طالبان در ولسوالی درزاب جاوزجان هشدار دادند که در محافل خوشی و عروسی ها هیچ کسی حق اجرای موسیقی را ندارد. با این همه تهدیدات، هنرمندان بخش موسیقی محلی در شهر شبرغان به کارهای هنریشان ادامه می دهند و آرزوهای در دنیای موسیقی دارند.
شنوندگان عزیز، ساعت 1:30 پس از چاشت است و به نیمه این برنامه خبری رسیدیم و حال هم سلطان محمد سرور در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان تقدیم می کند و در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
حکومت افغانستان میگوید طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با این حکومت آتش بس را بپذیرند. 4 عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی اندخوی فاریاب تیرباران شدند. 8 نفر در پلخمری به اتهام سرقت و آزار مردم بازداشت شدند. گرده همایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا تلاش می کند. رئیس جمهور ترامپ از 60مین سال روز پیمان امنیتی امریکا و ژاپن تجلیل کرد و حکومت استرالیا بعد از اینکه به دنبال آتش سوزی وسیع در این کشور باران شدید بارید میگوید که با مصرف میلیون ها دلار صنعت جهانگردی را دوباره احیا می کند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من میزبان شما فرید علیمی هستم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که جان سپکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک تن هنگام قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت خوست دستگیر شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است 44 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسوسی شده و قرار بود به تاریخ 25 جدی از یک ولایت همجوار به خوست قاچاق شود. هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی گربوز این ولایت به دست پلیس افتاد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و از نزد وی 18,000 کلدار پاکستانی و 19,000 افغانی نیز به دست آمده است. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. علادات فدایی قماندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 24 مایی جدی با انجام عملیات در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز 92 کیلوگرم تریاک و 46 کیلوگرم شیشه را از نزد یک قاچاقبر ضبط کرد. قاچاقبر مذکور میخواست این مواد را با استفاده از یک موتر به مناطق سرحدی قاچاق کند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس ننگرهار بیش از 200 کیلوگرم چرس و تابلت های نشاور را هنگام قاچاق ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ناحیه هفتم شهر جلال آباد انجام شد 200 کیلوگرم چرس و 15 لیتر مواد کیمیاوی از یک موتر به دست آمد. در عملیات دوم که در مسیر رای ولسوالی غنیخیل بالای یک موتر اجرا گردید 20 کیلوگرم چرس، 3 کیلوگرم تریاک و 80 گرم تابلت نشاور از این موتر به دست آمد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. جان سوکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند.
If we're talking about developing lasting peace,
وقت در رابطه با صلح پایدار در افغانستان صحبت میکنیم با طالبان صلح خواهیم کرد، اما با قاچاقبران مواد مخدر چه خواهیم کرد؟
در گزارش دیگر میشنویم که همزمان با تلف شدن ده ها معتاد بی سرپناه کمپاین جمع‌آوری معتادین آغاز شده است.
شاید نشه نکنه میمیره دیگه از یخی.
شفخانه پنجا بستر خیرخانه را برایتان معرفی میکنیم که معتادین در این مرکز چگونه تداوی میشوند؟
در شفخانه پنجا بستر وسیع طریق ما بر تداوی اینا رو پیش میبریم.
خاطره شاه محمود را میشنویم که او سرباز اردوی ملی بوده اما حالا درگیر مواد مخدر است.
سال 15 دفعه ما اعلا داده، یعنی در 15 سال 6 ماه زده باشیم 6 ماه اعلا کرده.
و در پایان در اکدرامی جالب میشنویم که چرا مادر کریم داد از مردم میخواد تا حاجی کبیر را سنگسار کنن.
اگه براستی خیرت دارین یادم را سنگسار کنین. سنگسار
بیا خورنگ بیا بیا خیر است توکل است به خدا بکن.
اکنون مطلب نخست برنامه را از اظهارات جان سوکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان آغاز میکنیم. اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید که قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند. جان سوکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان با انتقاد از استراتژی و برنامه‌های مشترک آمریکا و دولت افغانستان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر میگوید دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر سبب شده است تا قاچاقبران مواد مخدر به گروه‌های قوی تر از طالبان مبدل شوند. کارشناسان نبود هماهنگی در استراتژی ها و نبود برنامه های دولت افغانستان و آمریکا در مبارزه علیه مواد مخدر را عامل می دانند که سبب ناکام شدن تلاش ها برای مبارزه علیه مواد مخدر و نیرومند شدن گروه های مافیایی گردیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در خصوص مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که هیچ یک از برنامه‌های مشترک دولت افغانستان و آمریکا سبب کاهش در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نشده است. جان سوکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در نشست کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا گفت قاچاقبران مواد مخدر با به دست آوردن پول هنگفت در فاسد ساختن اداره ها و کارمندان دولت افغانستان نقش برجسته دارند و با ناامن ساختن افغانستان به گروه های قوی تر از طالبان مبدل شدند.
وقت در رابطه با صلح پایدار در افغانستان صحبت میکنیم با طالبان صلح خواهیم کرد، اما با قاچاقبران مواد مخدر چه خواهیم کرد؟ زیرا قاچاقبران مواد مخدر نیرومندتر از طالبانند. مافیای مواد مخدر اداره های دولت افغانستان را مفسد ساخته و مایوس کننده تر از همه این که در 18 سال گذشته اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان خیلی افزایش یافته و بر اساس یافته های سازمان ملل افغانستان در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین معتاد مواد مخدر را دارد.
بررسی کارکردهای آمریکا در 18 سال گذشته که توسط سیگار گرد آوری شده نشان می‌دهد تا زمانی که صلح و امنیت پایدار در افغانستان تأمین نشود محو کامل مزارع کوکنار و توقف تولید تریاک در این کشور ناممکن است. ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا 2019 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به شمول اجرای برنامه‌های انکشافی، ارائه کشت بدیل به دهاقین و اجرای عملیات بر مزارع کوکنار و کارخانه‌های تولید مواد مخدر به مصرف رسانده است. اما سیگار می‌گوید که هیچ یک از این برنامه‌ها در کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است. دکتر ظفر معین قبلی پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید دولت افغانستان و جامعه جهانی در 18 سال گذشته هماهنگی و برنامه مشترک برای مبارزه علیه مواد مخدر نداشتند و تعهد صادقانه برای مبارزه علیه آن نیز وجود ندارد.
نداریم که اسکیل ده
افغانستان دولت هم بخوان نیوز.
جهان هم در کاروبار مواد مخدر داخل است و دولت افغانستان هم از گذشته ها به مبارزه علیه مواد مخدر خیلی متحد نبوده است. اگر مبارزه واقعی صورت می گرفت، حالا ما شاهد موجودیت مواد مخدر و متادین نمی بودیم. حتی خارجی ها هم مایل به نابودی مواد مخدر نیستند. داخلی ها یا توان آن را ندارند و یا یک تعداد به شمول طالبان مافیا هستند که از آن منفعت می برند و به مبارزه علیه آن دلچسپی ندارند. مواد مخدر سبب بدنامی افغانستان و اضرار صحی هم به افغان ها و هم خارجی ها شده است.
بر بنیاد بررسی های سیگار، همکنون بیش از 60 هزار تن به گونه دائمی و موقتی در کاروبار مواد مخدر مصروفند. سرمحفتش امریکا از بازسازی افغانستان پیشنهاد می کند که برای ایجاد فرصت های مشروع کاری به این افراد و جلوگیری از پیوستن طالبان با گروه های مافیایی پس از توافق صلح، باید برنامه جامع ادغام مجدد روی دست گرفته شود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا درباره نگرانی اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت های قاچاقبران مواد مخدر شنیدیم. اکنون شما را از جمع‌آوری معتادین در شهر کابل با سرد شدن هوا آگاه می‌سازیم. به هدف جلوگیری از تلف شدن معتادین در سرمای زمستان، برنامه جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه در سطح شهر کابل شدت یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند در این برنامه معتادین جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال خواهند شد که سرپناه ندارند و هوای سرد زندگی آنان را تهدید می‌کند. در این حال شمار معتادین بی سرپناه میگویند که چندین بار است که تداوی میشوند، اما به دلیل نداشتن سرپناه، نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد میشوند. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه میکند.
متخصصتان اینا کنند، همون داکترتان اینا کنند. برداشم،
نمادر بیشی.
اینها معتادین هستند که از سطح شهر کابل، گردآوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده می شوند. اکثر این معتادین بی سرپناهند، در فضای باز به سر می برند و سرد شدن هوا زندگیشان را تهدید می کند. پل سوخته هنوز هم یکی از محلات پرتجمع معتادین در کابل به شمار می رود و از اینجا کارمندان ریاست کاهش و تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به همکاری قماندانی امنیه کابل ده ها معتاد را برون آورده و آنان را به مراکز تداوی انتقال می دهند. محمد و حسین از جمله معتادینی هستند که قرار است امروز به مرکز تداوی انتقال یابند. آنان میگویند چندین بار است که تداوی میشوند، اما وقت از شفاخانه خارج میشوند به دلیل فروش آزاد و دسترسی آسان آنان به مواد مخدر دوباره به این پدیده روی میآورند.
به خاطر هوا سرد جای نیستن، چی نیستن، بالاخره خودمو به صلاح خروج بار کاربار نداریم، میریم کوته سنگی موتور صدا میکنیم، خرج بر خزمون در میاریم، شب زیر پول میمونیم، سوار هوا سرد هستن.
دو بار سه بار دیگه هم رفتیم شفاخانه، ترک میکنیم، چند روز نمیکشیم، باز میم اینجا بخاطر که جایی نداریم، یا مثلا باز اونا بخاطر که خرچی موتر ندارم نمیتونم خود برسنم در خانه خانواده خو، دیگه در کابلم کس جایی نمیتونم، جایی هم ندارم، میزر پل سخته اینجام که هوا سرده دیگه، اگه شاو چیزی نکشه یا چی نکنه نشه نکنه میمیره دیگه از یخی.
این کمپاین به خاطر جلوگیری از تلفات معتادین بی سرپناه در برابر هوای سرد آغاز شده که 300 معتاد از بخشای مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال داده می شوند. دکتر واحدالله کوشان معاون مرکز تداوی معتادین هزار بستر ابن سینا می گوید در هوای سرد مصرف مواد مخدر معتادین را افزایش می دهد و به این دلیل نیز بیشتر در تهدید مرگ قرار دارند.
عصبی سیستم میکنم اگه تغییرات چه رزی؟
در سیستم عصبی شان تغییراتی که به وجود میآید هوای سرد را زیاد احساس نمی کنند. به همین خاطر در نتیجه هوای سرد زیر منفی از بین می روند. خونشان مثل ما و شما منجمد می شود. آنان در هوای سرد مقدار مصرفشان را زیاد می سازند. فکر می کنند که گرم باشند.
ارشاد نوری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه کابل میگوید مواد مخدر به معتادین توسط خرده فروشان رسانیده می شود که خود آنان نیز معتاد هستند و از لحاظ قانونی در قسمت بازداشت آنان با مشکل روبرو هستند.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره و شفاخانه مجهزی نیست که مثلا ما معتاد بگیریم و ببریم اونجا قعد تداوی قرار بگیره و مشکلات و کمبود قلیت پرسنل ما در چیز خود داریم که همین باعث شده که مواد مخدر روزافزون اضافه شده برن.
وزارت صحت عامه میگوید معتادین بی سرپناه چند بار تداوی میشوند، اما به دلیل دسترسی ارزان و آسان به مواد مخدر، نداشتن سرپناه و عدم همکاری خانواده ها، این معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون در این قسمت برنامه مرکز صحی پنجابستر تداوی معتادین خیرخانه را برایتان معرفی میکنیم. مرکز پنجابستر تداوی معتادین یکی از مراکز تداوی معتادین است که ده ها معتاد در آن بستری است. مسئولان این مرکز میگویند که پنجابستر موجود این مرکز با افزایش شمار معتادین در حال حاضر کفایت نمی کند. این که معتادین در این مرکز پنجابستر با چه امکانات تداوی می شوند و با استفاده از کدام شیوه و میتود مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من نیز فرید علیمی با اکبر رضایی کارمند اجتماعی این مرکز مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این مرکز چی خدمات را به معتادین ارائه می کند.
در شفاخانه پنجابستر در سه طریق ما بر تداوی اینا را پیش می بریم. پری تریتمنت است، یعنی پیش از تداوی است که توسط تیمای آگاهی دهی در ساحه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، کاهش استیگما، شناسایی و رجدی مریضان به مرکز تداوی مواد مخدر، افزایش پوشش خدمات شفاخانه و همچنین هماهنگی با شرکای دخیل در بخش تداوی معتادین فعالیت میکنند. در ساحه وقتی که مریض ما پیدا کردیم، شناسایی کردیم، مداخلات میکنیم، باش اسکرینینگ انجام میدیم که شفاخانه رو معرفی میکنیم که 50 بستر در خیرخانه تداوی موجود است، شما میتونید که بیت در شفاخانه بستر قرار بگیرید. بعد از اون که خدمات پریتریتمنت خلاص شد، در خود تریتمنت داریم، تداوی در شفاخانه داریم. همطور که از نامش پیداست، یعنی که مریض که بعد از اینکه در ساحه آماده شد و حاضر در بستر گردید، ما میتونیم در شفاخانه او رو بستر قرار بگیریم که از 1 الی 14 روز مرحله سمجدایی اساسه که مریضی که از بیرون میاد داخل شفاخانه مشکلات خود داره، مثل جان دردی هست، بعض مشکلات طبی خود داره دیگه، بعد از اون مرحله احیای مجدد از او هست که مریض بعد از اون توسط مثلا مشاورین هست، روانشناس هست، در بخشای مثلا مشکلات روانی اگه داشت، مشکلات فامیلی داشت، میتونه با مشاورین خود صحبت کنه.
مراجعینتان کدام کسا هستن؟ کدام معتادین هستن؟
یا مریضایی هستن که خود از اینا از استفاده مواد مخدر خسته شدن و در رضایت خود و به همکاری فامیل خود میان در شفاخانه بستر میشن.
معتادینی که نمیخوان در مرکز تداوی شون، شما چی برنامه برشان دارین که اونا در داخل منزل تداوی شون؟
ما تداوی در منزل داریم. تداوی در منزل هم تعداد روزی که در شفاخانه داریم در منزل هم داریم که 45 روز هست که از خود یک تیم صاحبی داریم، یک دکتر معالج هست، مشاور هست، کارمند اجتماعی هست. خدماتی که در شفاخانه انجام میشد در داخل بستر نیز ما انجام میدیم.
پس از 45 روز که شما یک مریض تداوی میکنین در این مرکز، برنامه های تعقیبی از او زمانی که رخصت میشه شفاخانه چی هست؟
فرض مثال یک مریض وقتی از شفاخانه رخصت شد، یک ساله ما پروگرام تعقیبی داریم. در 3 ماه اول هر ماه 4 دفعه ما میریم با تیم صاحبی هست، دکتر هست، مشاور هست، کارمند اجتماعی هست، از مریض احوال میگیریم چطور است، خوب است یا نه، وضعیتش با فامیل چطور است، خدای نکرده دوباره مواد استفاده نکرده باشه. در 3 ماه اول هر ماه 4 دفعه از احوال میگیریم. در 3 ماه دوم هر ماه 2 دفعه میریم از مریض احوال میگیریم که مریض در جریان از اگه کدوم مشکل داشت میتونه بیاد در شفاخانه با ما معرفی کنه، یا مشکل داره با فامیل خود، مشکل داره ما میتونیم با فامیل خود مشورده فامیلی، با فامیل خود از اونها مشوره فامیلی انجام بدیم. 8 ماه آخر هر ماه 1 دفعه مریض ما احوال میگیریم یا مریض خود از اونها در شفاخانه میاد که پروگرام تا 1 سال از اون پوره شن.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زدی میشنوید. مرکز پنجابستر تداوی معتادین خیرخانه را برایتان معرفی کردیم و حالا خاطره شاه محمود را میشنویم که او سرباز اردوی ملی بوده اما حالا درگیر مواد مخدر است. شاه محمود 35 ساله باشنده ولسوالی شلگره ولایت بلخ که سرباز اردوی ملی بوده است میگوید که از 5 سال بدین سو مواد مخدر مصرف میکند که 50 بار نشه را ترک کرده اما دوباره به آن معتاد شده است. این که چرا شاه محمود به نشه رو آورده و با چه مشکلات روبروست، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقل قصه کرده است.
امی سال دویم کرزه ما در اردو آمدم. دمی عربی پانتون طالب میکردیم کمپسی. یک بچه از ایران آمده بود، امی جا کتما هم دورهی بود. او آل از امی کار بود باز. می زدم تو یک روز مارم گفت که بیا فلان چیز آوردم امروز تو میکنیم و تو میکنیم. بالاخره ما بازی خوردیم، شاخ کردیم، بگه بزی رفتیم دنبال از امی کار. وانمو تو یک وار دوار که ما معتاد نمیشم و یک وقت میبینیم اینمی تو معتاد شدیم. اول خما از چرس شروع کردیم، باد تریاک باد پودر شد، اینمی سه چیز ما زدیم. دیگه یک سال ما گشتم در اردو، بعد از تعلیم یک هفت ما بودم نزدیکای 11 ما، یک سال یک ماه کمتر وظیفه کردم. یعنی موادم میزدم، پول ماش خود میگرفتم، در مجان خود با معامل خود میکردم، بازم کم میشد. با مو خاطر رخصت گرفتم از قماندان طوله ما، آمدم دیگه پس در وظیفه ایم نرفتم. باز رفتم در ولایت بلخ، اما خانه ما دیگه همی مزدورکاری میکردیم، دل این کار میکردیم، موتر داشتیم. باز در ایرانم رفتم، از ایران در ترکیه رفتم. پس از ترکیه آمدم نتوانستم گذران کنم، کار خداوند نمیفهم که چرا. تا حال 15 دفعه ما ایلا دادیم، یعنی در 15 سال 6 ماه زده باشیم 6 ماه ایلا کردیم. من نمیفهم چطور موافق نمیشم که من میره قطع کنم کلن، مثل اگه انسان عادی زندگی آزاد بکنم. من خودم یک دلیور بودم، حتی در اسکورت ها دلیور بودم، من بازم کم میوردم. هرچی که استفاده بکنی روز تا روز عملت بالا میره. در 15 سال این حسابش بکن دیگه، مردم ها در کارگری در 2-3 سال زن میگیره که 5 لک خرج میشه، یعنی 15-20 لک بگم ما خرج کردیم. 4 تا دندان کرسی نمی کلانا را به خاطر مواد دست دادیم. چشمای ما منه ضعیف شده، فرق کرده دیگه ما میفهمیدیم، اما نتونستیم تالی موافق شنیم. نمیفهمیم اصلی علتش چیستی، ما باید چی کار بکنم که از این خانمان سوز نجات بیافم، دور شنم. امی یک برادر دارم 2 سال از ما کلان است. این برادرم باردو دست ما را مایده کرده بود، زنجیر در پایم بود. برای ما گفت که بی غیرت، من نمیتونم در مثلا میمونی برم خانه فامیل و قوم و دوست، به خاطر چی با ما تانا اگر ندیم ما به خود میخورم؟ مگر برادرش است، اولاد پدرش است، به این روز است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامی جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مادر کریمداد در خانه نشسته که مردم جنازه کریمداد پسرش را به خانه می آورن. اما مادر کریمداد به جای اینکه به جنازه نگاه کند میگوید که من میدانم که پسرم را کی کشته. مادر کریمداد با گفتن این حرف از خانه به سرعت بیرون می شود. اینکه قاتل کریمداد کیست، مادر کریمداد کجا رفت و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
شما زنا یک طرف شوین که جنازه را میارن.
چی؟ جنازه؟
جنازه؟
مادر لالای نباشه.
چطور؟ دان در خیر روز کن لالای چند ما بشه که کابل هست.
آجی
صاحب این جنازه کیست؟
آیستا 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 خودتی طرف
شد. آجی صاحب این جنازه کی هست؟
خورک خدا صبر بتت، این کریم داد است بچت.
الله
ببخشید زندگی سرت.
خدایا من تباه شدم، من همی یک بچه را داشتم، خدایا من یک بیوی بیچاره شدم که دیت که دشمنی ندارم، بچه مرا کی کشته؟
آجی صاحب پدر مرا کی کشته؟
من خبر ندارم، اندیوالای پیش برای من گفت که از چند روز به اسم مریض بود، شبم در چهار دیوالی تر کده و دمونجا بیچاره را یخ زده.
نه بچه مرا یخ نکشته، کدام شیطان قصدن او را کشته؟ ما
این قاتل شناختم، مورم مشناسم.
بابا قاتل بیادرم کیست؟
قاتل بچه این بر معلوم است، من میارم میفهمم کتش.
باش بابا کجا میری؟
من میارم که قاتل بیادرم تا کت دندان های پاره پاره کنم.
خدا از پیش محتر دور شو.
چرا بچه من کشی ها؟ مکت تو چی بدی کنه بود؟
او خاله تو دیوانه شدی؟ بچه تو خوب مادری بود، از دست دادشه بود.
من تو را خوب مشناسم، تو قاتل بچه مستی تو.
خاله ما تو حال بچه تا بچه شم ندیدیم.
ای شیطان، ای بانای تا بکه سایی کو که تره نمشناسن. من تو را خوب مشناسم، برم بگو چرا بچه من کشتی؟ چرا؟
مادر کریم داد آلی آجی صاحب این صفحه ده، چرا از یخنش محکم گرفتی ها؟
ای قاتل بچه ام هست، ای امو آدم هست که کل فامیلی مرا تباه کرد، دستیارم هست بیزم گرم.
خاله ما ده چه تا نکشتیم، آلی چرا نخ مرا ملامت میکنی؟
من تو را بشنازم، تو تلا قاتل بچه من نیستی، تو صدا جوان دیگر هم کشتی.
ای تو چی چت یاد گفته میری؟ آره تو را مشنست یا نه؟ ای خواجی صاحب کبیرخان منطقه ماست وی؟
شما چهره اصلی از این را ندیدید؟ این چهره انسان یک شیطان است. من قاتل بچه ما خوب مشناسم.
بچه تو خوب مادری بود، از دست دادشه بود.
دروغ نگو شیطان، من تو را خوب مشناسم. دیده بگو که چرا این روی میری؟ چرا جوان رای وطن مرا سرش مفروشی و برباد میسازی؟ چرا؟
بی بی همشیره، این آجی سایی برای این روی فروش معلومه شد چطور؟ برو یخن ساکیه رو بگه که سر پودری ها این روی مفروشن وی؟
ای کنش عزیز عزیز، همی آدم از که این زاره به وطن میاره، سر بچه های ما مفروشن، وقت پیسه ارامه زندگی میکنه.
کدام زاره میگی؟
تو کتی کارای سفیدت نامت آجی مانده، مردم بازی میتی ها؟ دست تو گلوار جوان رای ما پودری شده.
تو کدام وقت مرد دیدی که سر مردم این فروخته باشم؟
تو قاچاق برای روی نسی، این زاره تو به وطن ما میاری و بعد از تو دگاه مفروشی. قطعی سر تو از کجا کدی؟ بگو.
خدا دادم، تو در کارای خدا قرض میگیری؟
دوش خاله، اگر این مغزای تو باد نکنم، تو کسی که برای جیسای به تو گپاره میزنی یا؟
ولاغ بابیت من دور کنه به تانه، من قاتل بچه من به عوضی پولیس میبرم، این قاچاق برای مواد مخدره.
ای نه همشیره، تو آل آجی سای بابان بیا که اول مرده را کن کنیم، باز کسی مانی دوای تو نمیشه.
او مردم، شما را به خدا قسم، شما غیرت دارین، شما هم لنگی بسته کنین، شما خود مرد بگیم.
و هم شیره، حالا ما چی کنیم؟ حالا تو میخوایی که ما مثل تو دیوانه شایم و مردم با عزت از یخنج بگیریم ها؟
حالا توی قاتل با عزت میگی؟ اولادهای تا نروز از سینمه تو را آدم ها میمارن، شما طرفشان سیل کده میری نه؟ اگه براستی خیرت دارین یه آدم ها سنگسار کنین، سنگسار.
بیا خورنگ، بیا بیا خیر است، توکلت به خدا بکن، میرم به خدا بسپار.
من قاتل بچه ما چطور زنده بارم؟ او مردم، شما چرا اینقدر به انصاف هستین؟ شما سر معتاد ریشخند میزنین، اما دستای قاچاق برم مات میکنین و عزت میدین. یک روز اولادای شما مثل بچه ما قاد مردم.
بیا خورنگ، بیا سر زیاد ما زورتو نمیرسن.
این مردک قاتل است، این مردک را زنده نمانین، این مردک را بکشین.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r